رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. قرغیزستان دیگر بار مرزبانان تاجیک را گناهکار نزاع در مرز خواند. اریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل را روز دوشنبه دفن میکنند. در شهر رمادی عراق کار در اداره های دولتی از سر گرفته شد و یک اجازه نامه شکاری کردن سیاه را $350,000 فروختند. تفصیل خبرها. مقامات قرغیزستان دیگر باره گفتند که نزاع در مرز با تاجیکستان با ایب سرحدبانان تاجیک رخ داده است. تاخان ممیتوف معاون نخست وزیر تاجیکستان روز یکشنبه گفت چنین به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان به این عملیات از پیش آمادگی گرفتند، زیرا در نزاع خونپاره انداز و دیگر مهمات جنگی را به کار بردند. روز شنبه در یک مناقشه در ناحیه مرزی اسفرای تاجیکستان 5 مرزبان، یک مامور میلیسه قرغیز و 2 مرزبان تاجیک مجروح شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت نزاع با ایبی مرزبانان همسایه کشور سر زده است که در پاسخ به اعتراض سرحدبانان تاجیک آنها را دشنام داده و 2 نفرشان را نیز زخمی کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. تابوت اریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل را به شهر بیت المقدس آورده و در بنای پارلمان گذاشتند تا مردم با او ویدا کنند. ژنرال سابق که 8 سال پیش بر اثر سکته شدیدی مغزی به کما و یا بیهوشی افتاد و صبح روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فداکاری های اریل شارون برای اسرائیل را ستایش کرد. قرار است جو بایدن معاون اوباما در مراسم دفن اریل شارون در روز شنبه شرکت کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شارون را میهم پرستی اسرائیل خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و هرمن وان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا به اسرائیل اظهار تسلیت کردند. اما گروه فلسطینی حماس اریل شارون را یک جنایتکار خواند و از مرگ او اظهار خوشحالی کرد. در شهر رمادی عراق کارمندان اداره های حکومتی زیر تدابیر شدید امنیتی به سر کار برمیگردند، اما عین زمان توندروان اسلامی همچون بخشی از شهر فلوجه مرکز ولایت نارام انبار را در دست دارند. توندروان شریک القاعده هفته پیش قسمت های از فلوجه و رمادی را اشغال کردند، اما با نیروهای دولتی و قبیله های شریک آنها میسر شد این گوشه های اشغال شده را پس بگیرند. با گفته یک مقام رسمی ولایت انبار، در جنگ های 2 هفته گذشته در این ولایت دست کم 60 نفر کشته شدند. مناقشه در اینجا بعد از آن سر زد که روز 28 دکبر مقامات انتظامی عراق یک وکیل سنی مذهب را با اتهام تروریسم بازداشت کردند و خیمه تظاهرگران ضد حکومتی در رمادی را برچیدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ویتالی کلیچکو از پیشوایان مخالفان دولت اوکراین از رهبران اتحادیه اروپا دعوت کرد علیه اعضای حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ تحریم اعمال کنند. مراجعه قهرمانی سابق جهان در باکس بعد از آن صدا داد که شام جمعه ماموران پلیس اوکراین در برخورد با تظاهرگران دست کم 10 نفر از جمله یوری لوتسنکو وزیر سابق امور داخلی را مجروح کردند. خشونت و برخورد بعد از آن سر زد که دادگاه اوکراین 3 نفر را با گناه قصد ترکانیدن پیکره لنین در کیف در سال 2011 به 6 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور داخلی اوکراین گفت که در برخورد با تظاهرگران 20 افسر پلیس زخم برداشتند. مقامات رسمی پاکستان میگویند در نتیجه 2 بمبگذاری پیهم در یک منطقه قبایل نشین دست کم 6 مامور پلیس کشته شدند. هدف بمبگذاری ها در ناحیه شنگله خیبر پختونخوا امیر مقام یکی از مشاوران نواز شریف نخست وزیر پاکستان بوده است. به گفته عبدالله خان مقام پلیس، اول یک بمبگذاری مرگ طلب خود را در نزد ماشین های امیر مقام تر کنید و سپس بمب دوم را از دور به کار انداختند، ولی مشاوری نواز شریف آسیب ندیده است. در ایالات متحده آمریکا اجازه‌نامه برای شکار یک نوع نادری کرکدن سیاه را به مبلغ $350,000 فروختند. گروه شکارچیان از ایالت تکساس آمریکا که مزایده را برگزار کرد گفت از این را در حفظ همین کرکدن های در حال نابودی در نامیبیا کمک میکند. خود این مزایده بحث برانگیز است، زیرا کرکدن های سیاه در ورطه نابودی قرار دارند، ولی برگزار کنندگان مزایده میگویند که پولی به دست آمده برای برنامه های حفظ این جانوران در نامیبیا صرف می شود. در سراسر نامیبیا 1800 کرکدن سیاه باقی مانده است و حکومت این کشور سالانه به شکار 5 دانه از این جانوران نادر اجازه می دهد. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم. به ما بپیوندید.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و هاتبرد.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پس از نزاع کوتاه آرام شد. وزارت معارف تاجیکستان معیارهای بهاگذاری به دانش آموزان را تغییر میدهد. یک هفته کاری گروه زنانه پلیس در شهر دوشنبه چین نتیجه داد و دانشمندان ازبکستان در میان کودکان قهرمانان آینده بازی های المپی را جستجو دارند. اون گونه که در خبرها نیز گفتیم، اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام شده است، ولی زمینه های آن هنوز هم از بین نرفته است. روزی شنبه در منطقه مرزی در ناحیه ایسفره در ولایت سوغ بین پاسبانان مرزی تاجیکستان و سرحدبانان قرقیزستان مناقشه سر زد و در مجموع از هر دو طرف 8 نفر مجروح شدند. همکاری ما معصومی محمد رجب بعد از این نزاع برای آشنایی با وضع به روستاهای نزدیک مرزی ایسفره از جمله روستای خواجه اعلی رفت و در صحبت قبل از مجله خبری از معصوم خواستم که مشاهده هایش را از اینجا به ما و شما نیز بگوید.
اول در جای تیراندازی سرحدبان های تاجیک و کرگیز اونو خیلی مرکب است، چون که تیراندازی روزی گذاشته در جای آب تقسیم کنی رود ایسفره تقریبا 20 کیلومتری شهر ایسفره رخ داده است و کلاس قبل که در اونجا بودم اونجا را حاضر از دو طرفی رود سرحدبان ها و نیروهای تاجیکستان و قرقیزستان تحت نظارت گرفتند و عموماً بخش هم سر همین صاحبی به همین مرکز آب تقسیم کنی که امکان کنترل و نظارتی رودی ایسفره را میدهد و همچنین ساختمان راه آلترناتیوی از جانب قرقیزها در اینجا سر شده است. چیز اساسی این که با وجود رخ دادن درگیری از جانب سرحدبان های تاجیک و قرقیز همان جانب قرقیزستان تحت حمایت نیروهای مسلح خود ساختمان راه آلترناتیویاش را دوام میدهد و وقتی که من آنجا بودم دیدم که تراکتورهای قرقیز ها کار میکرد و گذرگاه پولی که به آن طرفی رود میگذرد آن را مرزبان ها نیروهای مسلح قرقیز پاسبان میکردند. بعد خیلی در اینجا هرچند ظاهرا آرام به نظر میرسد، ولی منبع و منشأ نزاع باقی مانده است.
معصوم جان، شما با ساکنان این منطقه صحبت کردید، اوضاع در روستاهای نزدیک مرزی چگونه است؟
ظاهرا در روستاهای نزدیک مرزی، در نقطه های نزدیک مرزی وضع آرام به نظر میرسد، اما به هر حال یک اضطراب از شهری ساکنان خوانده می شود. در نزدیکی شهر ایسفره که یک راهی که به سوی چارکوه و تاوارخ می رود راه اساسی ماشینگرد از جانب قرقیز ها بسته شده است. در یک انکلاوی بادکن که یک دهه خردی قره‌باغ است حدود یک کیلومتر و تاب خورده از بیره ها ساکنان جماعت های چارکوه و تاوارخ و دیگر ساکنان به اون طرف حرکت می کنند یا از اون سو به سوی ایسفره می آیند. یعنی وضع اوزین نیست. در کنار انکلاف ها پاسگاه های تاجیکان و سود و بادکن به چشم می رسد. مرزبان ها گروه گروه سری راه از عبور و مرور حرکتی نقلیات و ساکنان نظارت می کنند، اما به هر حال روهای نقلیات بیمنان است. ساکنان دیهه چارکوه به من گفتند که برای ساکنان دیهه خواجه اعلی نیست. برخی تیرانداز های قرقیز را، نظامیان قرقیز را در کنار محل های خود دیدند، مشاهده کرده اند. برای همین ساکنان از بیرون رفتن و وارد شدن به منطقه های بخشناک مرزی حراس دارند.
معصوم جان، شما محل حادثه رفته بودید و عکسای هم فرستادید از آنجا. در یکی از ماشین ها نشانه تیر به چشم میخورد. آیا پیامدهای مناقشه تیراندازی در محل حادثه دیده می شود؟ باز چی ها هست که می توانید تصویر بکنید؟
بله، و یک ماشینی خدمات فرهدانی ترکستان که به آنجاهایش تیر زده است هنگامی تیراندازی و همچنین بلانش هم تیر زده است، کسیده بداریم یک کنناش هم مونده است. همچنین در چند جا قطره های خون هم بود که واقعا مقامات سوز از مقامات انتظامی و مقامات دیگر که در اونجا حاضر بودند آنها را تشخیص میکردند و نوشته میکردند. یعنی نشانه های همان درگیری نگذاشته جای حادثه دیده میشود.
همکارم معصوم محمد رجب از ناحیه اسفره از نزدیکی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت میکرد و واقعا عکسای جالب و ویدیو نیز از محل حادثه فرستاد که آنها را میتوانید در وبسایت ما ببینید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
وزارت معارف تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که برای بهتر کردن سواد دانش آموزان و بالا بردن صفت تعلیم و تدریس در مکتب ها نظامی بهاگذاری را تغییر می دهد. از این بعد بچه ها مثل زمان شوروی برای دانش بعد بهای دو و برای تحصیل خوب بهای پنج نمی گیرند، بلکه معلمان بر اساس یک جدول 100 بله دانش آنها را ارزیابی خواهند کرد. همکاری ما در دوشنبه عبدالله عاشور از کارشناسان پرسید که تا کجا اصلاحات اخیر می تواند دانش بچه ها در تاجیکستان را بهتر کند که حالا بعضی از آنها با وجود 5-6 سال تحصیل با سختی کتاب می خوانند یا درست هم نوشته نمی توانند.
منیره عنایتوه وزیر سابق معارف تاجیکستان میگوید تغییرات ظاهری در نظام معارف نمیتواند سطح دانش بچه ها در مکتب های کشور را بالا برد.
100 بال میگیرد جای 5 بال یا اینکه 80 بال میگیرد جای 4 بال. این مضمونی صحت دانش بچه های طلبه های دیگر نمیکند. اگر معلم دانش معلم، مدنیت معلم، مدنیت کسبی معلم پیش نرود، زمانوی نشود، اگر صفت دانش طلبه های افسوس میشد.
منیره عنایتوه در باره تغییر بهاگذاری در مکتب های تاجیکستان صحبت میکرد که از این پس دیگر خواهد بود. وزارت معارف چند پیش گفت که بجای بهای پست دو و بهترین پنج دیگر در مکتب ها از روی جدول صد بله بها میگذارند. خانم عنایتوه افزود اصلاحات ساحه معارف بیش از پیش باید به مضمون و صفت درس ها نگرانیده شود. با گفته عنایتوه در حال حاضر باید دقت اولین درجه به کسبیت آموزگاران و بعدن کتاب های درسی داده شود. این هم صحبت ما میگوید صفت کتاب های درسی نیز در تاجیکستان بهبودی میخواهد، وگرنه در سالهای نزدیک انتظار خوب شدن سطح دانش خوانندگان نباید شد. نوریدین سیدوف وزیر معارف تاجیکستان گفته است با توسعه اکادمی تحصیلات چینک بهاگذاری محصلین مکاتب میانه کشور از 5 بله به 100 بله عوض کرده می شود. جناب سیدوف گفته است اکادمی ضرورت چنین اصلاحات را با نظر داشتی تجربه کشورهای پیشقدم تصدیق کرده است. مسلمه جانوه رهبری مکتبی 88 پایتخت میگوید عمدتاً کشورهای تاریخ کرده جهان از روی چینک 100 بله به خوانندگان بها میگذارند، چون که در دایره 5 بال نمی شود یک خواننده را با نظر داشتی همه خصوصیت هایش دانش، اخلاق، حاضر جوابی و غیره بها گذاشت. جانوه میگوید
لیکن بو اکن ما گویا در استاندارد عمومی جهانی که باید شویم همرو شویم، خب بچه های ما در دیگر بیرون از مرز تاجیکستان می برایم می خونم در اونجا، در اون سیستم های من صد بالا هست، حالاکه همین نصرفیکاتی نمی شود و گویا یک خیل در اینجا مشخط نمی کشن از اینجا در همین صد بالا. این اکن گویا که ما با همون استاندارد جهانی سیستم های معارف خودمون رو معرفی میکنیم.
در همین حال برخی از آموزگاران و دانشمندان دیگر میگویند نظام مکتب شوروی که به تاجیکستان میراث ماند یکی از بهترین ها در جهان بود و کشورهای زیاده نظیر اسرائیل و چین از تجربه مکتب شوروی تا به حال بهره میگیرند. با تاکید این گروه دانشمندان، محض مکتب شوروی به تاجیکستان بهترین متخصصان و مهندسان، اگرانوم ها و اقتصاددان ها را تربیت کرد که تا حال بهر کشور خدمت میکنند. شادیش عبدالوف رهبر حزب کمونیست و وکیل پارلمان میگوید محض مکتب شوروی اولین کیهان‌آورد را تربیت کرد و تا به حال کشورهای پیشرفته از دستاوردهای علم پدگوگیکای آن زمان استفاده میکنند.
هیچی نیست. یکم تغییرات در اینجا نیست. آموزگار باید معاش درست بگیرد چون که وای نمیتوند با معاشی که ده روزه احتیاجات و نیاز زندگی شبخانه کنده نمیتوند کار کند در اینجا. میرواد آموزگار را ترک میکند، میرواد در آبا کشی میکند یا که فراشی درستی هست.
جناب شبدالوف افزود در کشورهای ترقی کرده نظر فنلاندیا معاش آموزگار مکتب برابر معاش وزیر است. شبدالوف میگوید تا زمانی که در تاجیکستان معاش آموزگار برای پیشبرد زندگیش کفایت نکند، افراد با مهارت به مکتب روی نخواهند آورد. معلم که یک زمان در تاجیکستان شخص آبرومند محسوب میشد، حالا گاه گاه به جای کلمه فقیر استفاده میشود که نشان دهنده مقام پست آموزگار در کشور است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در تراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در شهر دوشنبه گروه گشتنی زنانه ماموران پلیس به کار خود ادامه میدهد که این گروه را به تازگی تأسیس کردند. افسران پلیس از حساب زنان تاجیک روزانه دوچرخه سوار در محله های گوناگون دوشنبه حرکت میکنند و هدف آنها به گفته مقامات حفظ ترتیبات و جلوگیری از جنایتکاری در پایتخت کشور است. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه درباره یک هفته کاری گروه پترولی زنانه گزارش میدهد.
دوام یک هفته که پترول ها یا گروه نظارتی ترتیبات جمعیتی از حساب زنان در حدود پایتخت کار کردند، میگویند بیشتر با قربانیان خشونت خانوادگی روبرو شدند. این گروه 10 نفره زنان از حساب کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان تأسیس یافته، اعضای آن 2 نفره و غالبا 2 چرخه سوار از ساعت 8 صبح تا نیمه روز یک هفته به این سو ترتیبات جمعیتی پایتخت را نظارت میکنند. آنها میگویند در این مدت در شهر بیشتر با زنان قربانی خشونت خانوادگی و کودکان بی سرپرست روبرو شده با آنها کمک کردند. یکی از نصران گلبهار بابایوه میگوید هدف گروه ها نه تنها جلوگیری از خشونت یا جنایت میان نابالغان و جوانان است، بلکه آنها همچنین میخواهند به زنان نورسانی کمک کنند که نیاز به وکیل دفاع یا روانشناس دارند. با قول خانم بابایوه آنها همچنین با کودکان سر کار گرفتند که از درس گریخته مشغول آواره گردند. خانم بابایوه میافزاید
زنها بسیار جامو کردند که کودکان پرتوت شوهرمون رفتند و توشون اهمیت نمیتیان. ما هم خیلی زنها دچار شدیم، پای را نویسته گرفتیم که ما مین بعد به شما با همی خیل مرکزوی که به شما به پول یاردن میرسونند تا کارها به شکلی رفتنه به شما یاردن مای خودشانه میرسونند. دختران ایده که مثال در اویلا مویندر دارن، مویندر با کودکانی و عذاب میتیاد خطی پدرشون و کده نمیموند.
اعضای گروه های گشت دیدبانی میگویند دوام یک هفته بیشتر با زنانی بخوردند که شوهرهایشون آنها را از خانه راندند و با علتی نداشتن شهادت نامه عقد نکاح نتوانستند از حق خیش دفاع کنند. وظیفه زنان دیدبان از این عبارت بود است که به حل مشکل قربانیان خشونت و کودکان خیابانی مساعدت کنند، با آنها کمک روانی رسانند و به نهادهای مربوطه در مورد حل مشکل آنها توصیه دهند. مرکزهای بحرانی نیز از تاسیس گروه پاترولی از حساب زنان استقبال میکنند. زرینه کنجی و روانشناس مرکز بحرانی کمیته زنان میگوید آنها تلاش دارند تا با پاترول زنانه همکاری نزدیک داشته باشند.
نمایندگان مقامات کوچکی میتوانند از حال و احوال مردم خبردار باشند. در دوام یک هفته فعالیت خود آنها از بسیار مسئله ها خبردار شدند.
برخی از سکنان پایتخت کشور نه تنها شاهد فعالیت گروهی گشت شدند، بلکه از حمایت اعضای آن استفاده نمودند. نیلوفر لشکر و یک دانش دختر میگوید او و همسبقانش پس از سنجش خواستند از بازار چیزی خریده بعد به خوابگاه روند، اما هنگام بازگشت به خانه در نزد بازار شاه منصور سه جوان با آنها لقمه پرتوی کرده، حتی یک نفرشان از جزودان دوگانش کشیده با او دغلی کرده است.
منم گفت که چیکار میکنی چیکار داری من دیگه همین وقتا منم رادم همین میسن اومدن دو بچه دیودو با جنگ کردن. اگر که شما باز من میشه کارتون رو دوام بدن گیری شما رو با میکسه خونه میبریم.
اندیشه نیلوفر بهتر می بود این گونه گروه های دیدبانی بیشتر در نزد خوابگاه های کاربران که خانواده ها زندگی میکنند، زیرا با گفته او جوانان شبهنگیز در نزد این خوابگاه ها زیاد دیده میشوند. اما نه همه با توانمندی پاترول زنانه باور دارند. داوودجان رسول یک ساکن دوشنبه میگوید در صورت سر زدن زن و زنی حتی میلیسه های مرد نمیتوانند کار کنند. گمان است از دست زنان چیزی آید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید گروه های دیدبانی زنانه بیشتر در باغ ها، بازارها، مکتب ها و جای های جمعیتی دوشنبه با گشت مشغول خواهند بود. چنین گروه ها همچنین در شهر خوجند ولایت سوخت هم تاسیس یافته است. همچنین مقامات تصمیم دارد در نزدیکترین فرصت در دیگر شهرهای کلان کشور چنین گروه های پاترولی را از حساب زنان تاسیس دهند. بخش اساسی این گروه ها را آن کارمندان زنی وزارت کارهای داخلی تشکیل دادند که چند پیش با دستگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه دوره های مخصوص آموزشی را پس از سر کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
یک هفته کاری گروه زنانه گشتانی پلیس در شهر دوشنبه برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلفن های همراه که حالا در دست دارید، سکایپ که با هم صحبت میکنید و همدیگر رو میبینید، سینمای سه بعدی و یا 3D سالهای 60 برای اکثریت یک تخیل بود. یک نویسنده معروف آمریکایی در کتابهایش عیناً همین چیز را در آن زمان تصویر کرده بود و حالا میبینیم که چگونه این تخیلات به واقعیت تبدیل شده است. سجده میرزا در این باره گزارشی دارد و با هم میشنویم.
سال 1964 نویسنده معروف اثرهای تخیلی یا داستانهای فانتاستیکی آیزک ازیموف در یکی از داستانهای خود زندگی در سال 2014 را پیشگویی کرده بود. بعضی پیشگویی های این نویسنده معروف از قبیل کاربری از لوازمات بدون سیم، 3D فیلم ها و صحبت توسط ویدیو تلفن ها عملی شدند. اما بعضی پیشگویی های افسانوی او مثل ماشین های پروازی یا زندگی در شهرهای زیرزمینی بعد 50 سال نیز همچنان در تخیل باقی ماندند. آیزک ازیموف، مؤلف اثرهای مثل آی روبوت و اند اف اترنیتی، 50 سال پیش توانست بعضی پیشرفت های مهم زندگی امروزی ما را پیشگویی کند. ایون پیرسون، مهندس و آینده شناس بریتانیا، نیز با شیوه ازیموف زندگی در 50 سال بعد را پیشگویی می کند. آیزک ازیموف نوشته بود افزایش اهالی در سال 2014 انسان ها را به جستجوی سرپناه در زیر زمین و یا زیر آب وادار می کند. اما پیرسون می گوید افزایش با سرعت اهالی شهرنشینی را وسعت می بخشد و به بنیاد شهرهای بزرگ دارای تا 50 میلیون اهالی راه می کشاید.
یک راه حل که انسان ها حالا می آموزند بنیادی بناهای خیلی و خیلی بسیار خبطه است که شاید کیلومترها را در بر بگیرند. بنیاد این گونه بناها حالا امکان ندارد، زیرا مواد ساختمانی به اندازه قوی نیست که بار این گونه ساختمان ها را بردارد. اما تا سالهای 2050-2060 مصالح کربن اساس استحصال می شود که ارزان خواهد بود و ما می توانیم با بنیاد بناهای خیلی بلند آغاز کنیم.
بنابر پیشگویی آیزک ازیموف در سال 2014 غذای ما را باید گجت ها و یا خودکارها آماده می کردند. آنها به خاطر رها کردن انسان ها از تشویش کارهای خانگی باید برای انسان ها تخم بریان و گوشت کباب می کردند. اما گجت ها نه در آشخانه، بلکه در سال 2014 بیشتر به ارتباط بین انسان ها ربط دارند. ایون پیرسون می گوید با این سرعتی که تکنولوژی ها رشد می کنند، ابزارهای آینده خیلی خرد می شوند، به اندازه یک تکمه خورد که اون رو میتوان در گوش آویزان کرد، چیزی مثل آرایشات دیجیتالی. آیزک ازیموف مؤلف کتاب آی روبوت فایده و ضرر استفاده ای روبوت ها را برابر میدید. این نویسنده فانتاست از بار معنوی استفاده ای روبوت های ذکی هشدار داده بود. اما ایون پیرسون میگوید روبوتیک همان ساحه است که حالا خیلی رشد کرده است. در آینده نیز این ساحه آنچنان پیشرفت خواهد کرد و بر روبوت هایی که نویسنده های فانتاست در اثرهای خود تصویر کردند هیچ مانندی نخواهد داشت. پیشگویی های عظیموف در باره استفاده نیروی انرژی نیز واقعیت نداشتند و پایگاه های نیروی آفتاب نه در دشت های آریزونا و نه در دشت های قزاقستان بنیاد نشدند. اما پیرسون استفاده نیروی تجدید شونده را در 50 سال دیگر یک بخش جدا نشونده زندگی انسان ها می داند. همین طور انسان ها در سال 2014 نیز ماشین های پروازی استحصال نکردند. اما پیرسون پیشگویی می کند که در سال 2065 راننده ها از ماشین های الکترونی استفاده خواهند کرد و همچنان بر راه ها نزدیک خواهند بود. آیزیک آزیموف در کتاب خود نوشته بود که در سال 2014 روانشناسی از همه بخش های تیپ مهمتر می شود، زیرا انسان های خسته از زندگی اوتوماتی با کمک روانشناس نیاز خواهند داشت. اما ایان پیرسون می گوید ابزارهای اوتوماتی زندگی انسان ها را آسان کرده راهی آنها را برای ایجادکاری باز می کنند. پیشگویی زندگی آینده ها نه تنها در اثرهای نویسنده های فانتاست، بلکه در نقاشی های رسامان نیز پیشگویی شده است. در سال 1899 یک نقاش فرانسوی زندگی انسان ها را در قرن 21 با رشته تصویر کشید. تصویرهای جین مارکوت و رسامان دیگر آن زمان یک اوتوپیا و یا خیال بیش نبودند، اما اکثر آنها حالا عملی شدند.
سجده میرزا گزارش میداد و در ازبکستان مقامات رسمی با کمک دانشمندان به جستجوی بچه‌های شروع کردند که به اصطلاح ورزشگری در خونشان است. آنها میخواهند از این راه قهرمانهای آینده المپی پیدا کنند و آبروی ازبکستان را در عرصه بین الملل بالا ببرند. از چرا و چی گونه؟ همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میدهد.
با نظر داشتی آن که گن های انسان می توانند ظرفیت های ارثی او را نشان دهند، سال ها این عقیده در هوا می چرخید که با آموزش آنها می شود آینده شخص را معین کرد. از اینجاست که عالمان ازبکستان می خواهند با سنجش ژنتیکی نورسان از 10 سال بالا ورزشگران احتمالی را کشف نمایند. رستم محمدوف مدیر آزمایشگاه ژنتیکی پژوهشگاه کیمیای بیوارگانیکی ازبکستان روز 5 ژانویه خبر داد که پس از یک مرحله آمادگی سنجش ژنتیکی نورسان در اولهای سال 2015 زیر نظر فرهنگستانی علوم و کمیته ملی المپی ازبکستان و همچنین فدراسیون های فوتبال، شناوری و قایقرانی آغاز خواهد یافت. محمد دو و همکارانش دو سال به این سو ژن های ورزشکاران موفق ازبکستان را می آموزند. وی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت بعد از یک سال دیگر تحقیقات او به پایان می رسد و این هیئت خواهد توانست مجموعه 50 ژن را معرفی کند که به چمپیون های آینده خواستند.
کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده، چین و دولت‌های اروپا با تحقیق کد ارثی انسان ژن‌های را کشف کرده‌اند که گرایش شخص را به نوع‌های معین ورزش نشان می‌دهند. ما می‌خواهیم با این شیوه قهرمانان آینده خود را انتخاب نماییم.
از دید جناب محمدو پس از سنجش این 50 ژن در نمونه خونی نورس به پدر و مادر او گفته خواهد شد که او در کدام نمودی ورزش بهترین توانمندی ها را خواهد داشت. اظهارات محمدو نشان می‌دهد که اولین بار کمیته المپی یک کشور به طور رسمی شریک برنامه‌های ژنتیکی ورزشی است. این اندیشه همیشه بحث برانگیز بود و اگر برخی آن را جبهه پیش علم و ورزش می‌دانند، برخی دیگر می‌گویند چنین پیوند یک بنبست مسائل حقوقی، اخلاقی و روانی را به وجود می آورد. ولی به فرق از خوردن مواد ژنتیکی قوت افزا برای دستیاب به نتایج بهتری ورزشی، آزمایش ژنتیکی ظرفیت های سپورتی از طرف کمیته بین المللی المپی منع نشده است. عالم و خبرنگار ورزش، مؤلف کتاب پرفروش ژن ورزش دیوید اپستین میگوید واقعا ورزشگران ژن های معینی دارند، ولی در گمان است با آزمایش آنها چمپیون های آینده را معین کرد.
اصلا چندان معنی ندارد که ورزشگری آینده را از روی ژن‌هایش معین کنند. این بیشتر به طبیعت انسان ربط دارد تا به ارثیتش. باید بیشتر طبیعت فیزیولوژی شخص را تحقیق کرد. ثانیاً چندان روشن هم نیست که اکثر ژن‌ها چی وظیفه دارند. و اگر بر پایه شماره کمی از آنها تصمیم گیری شود، مشخص کردن پیشامه دشوار خواهد بود. زیرا اگر این دو بخش چنین کار میکرده باشند، صدها هزار بخش دیگر کد ژنتیکی انسان چی خواهد کرد؟
جناب اپستین می افزاید باری اول شنیده است که سنجش ژنتیکی کودکان می تواند ظرفیت های ورزشی آنها را معین کند. تا حال بیشتر در باری غنی سازی ترکیب ژن ها خبرهای به نشر می رسید. برای نمونه مشخص شده است که گن ACTN3 تنها در نخ موشک های زود جمع شونده موجود بوده، قابلیت جهیدن و دویدن را تامین میکند. اگر انسان چنین گن را نداشته باشد، هرگز به قله های ورزشی المپیک نخواهد رسید. اما موجودیت آن به سر خود و به آمیزش با هزاران گن دیگر تضمین غلبه المپیک بوده نمیتواند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه های جالبی دیگری رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.